أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین آیه که مرحوم شیخ انصاری بهش استدلال کردن برای اثبات اصالت اللزوم همون آیه 188 سوره مبارکه بقره است که فرمود ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و زیدی هم ندارد مگر جریان لتأکلو و تدلو بها الى الحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس که از بحث کنونی ما بیرون چون چهار تا روایت ایشون نقل کردن و چهار تا آیه به تعبیر مرحوم های عراقی رضوان الله علیه این ادله سمانیه را مرحوم شیخ برای اثبات اصالت لزوم ارائه کردند که چهار تا آیه است و چهار تا روایت. چهار تا روایت یعنی چهار صنف، ولو اینکه بعضی از روایات یه طایفه از اخبار به شمار می‌رود. چون درباره اولین حدیثی که بهش استدلال کردن که لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه بحث مبسوطی نفرمودن، بلکه فرمودن اون چه که در باره آیه ولا تأکلوا أموالكم بینکم بالباطل گفته شد از اونجا یظهر و استدلال به این حدیث معلوم می شود که اگر کسی بخواهد در باره این حدیث بحث کرده باشد چاره ندارد مگر اینکه این آیه رو بازتر معنا بکند، برای اینکه ایشون در باره حدیث توضیح ندادند، درباره آیه توضیح میدن، بعد میفرمان از استدلال، از نحوه استدلال به این آیه استدلال به حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه معلوم میشه. بنابراین برای اینکه حق اون حدیث که چه جداگانه مطرح میشه ادا بشه این آیه با توضیح بیشتری داده میشه. این ولا تأکلوا أموالكم بینکم بالباطل یه سلسله موارد استثنایی داره، مثل اکل ماره یک، فسخ در بعض از موارد دو، حق شفعه، اعمال حق شفعه سه. اینا به نظر عرف باطل است، برای اینکه عرف میگوید به اینکه کسی زحمتی کشیده، درختی قرض کرده، رو بارور کرده، رهگذر بیاد از میوهش استفاده کنه باطل دیگه. این اکل مال و باطل استثناء شده است در جریان حق المال. در حق و شفعه هم به شرح ایزد یک کسی با دیگری در یه زمینی شریک بود، سهم خودش فروخته به شخص ثالثی، حالا این شریک بود اون معامله رو به هم بزنه برای خودش قرار بده، این اکل مال و باطل است دیگر، عرف نمیپذیره. اگر منظور از این باطل، باطل عرفی باشه، جریان حق الماره، جریان فسخ، جریان حق شفعه، اینا تخصیصا خارج. و اگر باطل در فضای شریعت باشه هیچی خارج نشده، اینا تخصصا خارج است نه تخصیص. و چون باطل در فضای شریعت ملحوظ است گفته می شود لا، اون آیه سوره مبارکه نساء که دارد لا تأکلوا دیگه واو ندارد، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، این استثناء منقطع است، مگه تخصصا خارج است؟ تجارت عن تراض که دیگه اکل مال باطل نیست. سر این که این تخصصا خارج است این است که در فضای شریعت اکل مال باطل نیست، البته در فضای عرف هم تجارت عن تراض اکل مال باطل نیست. خب پس اگر منظور از این باطل، باطل عرفی باشه، جریان حق الماره، جریان فسخ در بعض موارد، جریان حق شفعه، اینا تخصیصا خارج است. و اگر منظور باطلش در فضای شریعت باشه، اینا شارع مقدس برای اینا حقوق قرار داده، این اکل مال و باطل نیست، این تصرف باطل نیست، تخصیصا خارج. چون ثانی حق است، یعنی شارع حق را حق قرار داده و در فضای شریعت اینا اکل مال باطل نیستن، آیه سوره مبارکه نساء از باب استثناء منقطع است، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون زیارتا، میشه استثناء منقطع. خب به این آیه 188 سوره مبارکه بقره استشهاد شده است برای اصالت اللزوم. تقریب استدلال این است که این آیه میفرماید به اینکه اکل مال به باطل حرام است یا نافذ نیست و مانند اون. اگر کسی معامله کرده با عقد، مالی را به دیگری منتقل کرده و در برابر او ثمنی گرفته، عوضی گرفته، پس این مالی را که فروخته مال دیگری شد. اگر او بخواهد در اون مال تصرف کند حرام است. این حرمت تصرف مطلق است، خواه قبل الفصل خواه بعد الفصل. اون صورتی که اصلا حق فصل ندارد تردیدی نداریم که این باطل است. اون صورتی هم که حق فصل دارد و فصل بکند اون مال خودش، مال منتقل میشه به خودش و در مال خودش تصرف بکند. اما اونجایی که ما شک داریم که آیا فصل اثر میکند یا نه، اگر گفت فسختو و بعد رفت در مال منقول الی، مالی که از او منتقل شده قبلا فروخته به دیگری، تصرف بکند، اطلاق لا تأکلو شاملش میشه. اطلاق لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل میگوید که مال رو که به دیگری فروختی حق تصرف نداری، چه قبل الفصل چه بعد الفصل. در اون جایی که حق فصل دارید خرج به دلیل، اونجا که حق فصل نداری به اطلاق باقی است. یا عموم است یا اطلاق است، محکم است و مرجع است و دلالت میکند بر حرمت تصرف فاسخ بعد الفصل. از حرمت تصرف فاسخ بعد الفصل میفهمیم که فصل اثر نکرده. عدم تأثیر فصل یعنی عقل لازم است. پس لزوم را از این ناحیه کرد فصل اثر نکرده میفهمیم، عدم تأثیر فصل را از حرمت تصرف میفهمیم، حرمت تصرف را از اطلاق لا تأکل میفهمیم. این خلاصه تقریب استدلال به این آیه چهارم. اما اون اشکال معروف که اشکال سیال بود همچنان سر جاش محفوظه. چرا؟ برای اینکه ما قبول کردیم منظور از این باطل، باطل عرفی نیست، باطل در فضای شریعت. اگر این شخص به هیچ وجه حق فسخ نداشته باشد، بله بگوید فسخت و بعد بخواهد در مال منقول عن تصرف کند، بلی اخل مال باطل. ولی اگر حق فسخ داشته باشد و بگوید فسخت و عقد قبلی فسخ می شود، مال او به او بر می گردد، دیگه مال تصرف در این مال اکرمال باطل نیست. پس ما در باطل بودن این تصرف شک داریم. الان ما نمی دونیم که این فاسق که فسخ کرده گفته فسخت و بعد در اون مال تصرف کرده، این تصرف باطل است یا نه. اگر حق فصل نداشته باشه بله تصرف باطل، اگر حق فصل داشته باشه این تصرف باطل نیست. با شک در بطلان چگونه شما به اطلاق عموم تصرف بکنید؟ با شک در موضوع خودش، این همون تمسکی که آن در شبه مستقی خودشه، تمسکی که مطلق در شبه مستقی خودشه. از راه عموم بیایید اشکال وارد است، از راه اطلاق بیایید اشکال وارد است. این همون اشکال سیار و مشترکی است که برای همه این ادله است. بله اینا میخوان بگن توسط که با هم در شبه مستاقی خاص است، ولی همونطور که قبلا عرض شد این درباره شبه حکمیه است. ما که تمام عقود را در عالم محاصره نکردیم و حذف نگردیم، ما خیلی از مخصصات به ما نرسیده است، خیلی از مقیدات به ما نرسیده است. ما بر اساس شبه حکمیه نمیدانیم ذات اقدس اله بطئاً که این عقد را تشریح کرده لازماً جعل کرده یا جائزاً مثل هبه. عقد در اسلام دو قسم است، بعضی جایز است بعضی لازم. ما این قسم در شده شبه حکمی شک داریم، نه اینکه مخصصی آمده باشه ای رو از یا مقیدی آمده باشه. نه، ما در شبه حکمی شک، بر اساس شبه حکمی شک داریم که این رو شارع مقدس لازمان جعل کرده یا جایزه. خب بنابراین اگر تقریب استدلال این شد، پس لا تأکل اموالکم بینکم باطل هیچ جا تخصیص نخورده، به جا تغییر هم نشده، نه عمومش تخصیص خورده نه اطلاقش تغییر. برای اینکه اگر عهد بالعقود داریم، عقد پیمان تجاری است، اینکه عقد مال باطل نیست تا بگیم این قسم عقد مال باطل خارج شده باشه. اگر بیع از بر اساس عهد الله به یه پیمان تجاری است، عقد مال باطل نیست، نه در فضای عرف نه در فضای شرع، پس از لا تأکلوا خارج نشد. اگر ذیل آیه سوره نساء که تجارت انتراز باشد، نه باطل عرفی است نه باطل شرعی که ما بگیم این باطل از لا تأکلوا خارج شده است. بنابراین این لا و لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل که آیه 888 سوره مبارکه بقره است، همچنان به عموم اطلاق خود باقی است، تخصیص هم نخورده تقیید هم نشده، هیچ جا باطل استثناء نشده. اونا مواردی هستن که اگر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم نبود، ما میگفتیم به این که اونا حق است، برای اینکه اونا باطل نیست هستن، با دلیل خاص ثابت شده. بنابراین همچنان به عموم خود باقی است. وقتی به عموم خود باقی باشد میشه مرجع، منتها همون اشکال هست. یه بیان لطیفی مرحوم اسمم کاظم دارن که این اگر یه کمی عرفی تر بود خیلی دقیق بود، اما خب خودشون هم میپذیرن که این عرفی نیست. و اون این است که شما آمدید گفتید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة تراض، اطلاق دارد، میگه هر تصرفی در مالی که از شما به دیگری رسیده است حرام است، باطل است و حرام. و این اطلاق دارد حتی بعد از فسخ هم شامل میشه. اگر کسی مالی را فروخت بدون اینکه خیاری داشته باشد بگوید فسختو، بعد با این فسخ خود را به مال برساند، بخواهد در اون مال تصرف کند، اطلاق حرمت عقل مال و باطل شاملش میشه، چون عقل مال و باطل حرام است برو بعد از فسخ. این تقریبی بود که گذشته. مرحوم باسمم کاظم رضوان الله علیه فرمود به این که اگر پذیرفتیم که منظور از این اکل ازدراد و جویدن و خوردن و بلع نیست، منظور از این اکل تصرفه، اگر پذیرفتیم، و اگر پذیرفتیم در بحث‌های معاملات منظور از این تصرف خصوص تصرف معاملی یا عام از تصرف معاملی به تصرف خارجی است، این دو، چرا شما تو قدم دوم جلو این شخص رو باز گذاشتی؟ ما در قدم اول جلوش میگیریم. شما که در تقریب استدلال میگید به این که این شخص که فسخ کرده رفته جلو میخواد در اون مال تصرف بکند، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل جلوش میگیره. بعد یه کسی اشکال میکند که این شخصی که گفته فسختو شاید فسق او نافذ باشه و شاید مال به او برگشته باشه و شاید اکل مال به باطل نباشه. این شاید همون شکی در موضوع است. با این دو سه تا شاید میشه تمسک به آن در شبه مصداقیه و دلیل از اعتبار میفت. اون استدلال اینم اشکال. ولی ما در همین قدم اول جلوتون رو بگیریم. میگیم اینا که دهن باز کرده گفته فسختو، این تصرف معاملی این حرامه، حق نداره بگه فسختو. برای اینکه لا تأکلو که تصرف خارجی محض رو نمیگیره، که تصرف معاملی رو میگیره. این فسختو تصرف معاملی است. اطلاق لا تأکلو میگه دهنت ببند، نگو فسختو. شما میگید این شخص گفته فسختو، بعد الفصل ما نمیدانیم که اکل مال به باطل است یا نه. ما میگیم قبل از فصل چطور؟ یقینا میدونی که اکل مال باطل دیگه. خود این فسختو تصرف در مال مردمه. اگر لا تأکلو تصرف خارجی و معاملی هر دو را میگیرد، این شخص که میخواد بگد فسختو الان دارد تصرف معاملی میکند در مال مردم و این تصرف معاملی حرام است. حرمت در این گونه از امور کشف از ادب نفوذ میکنه. پس این فسختو گفتن او مثل نگفتن اوست. خب قبل از فسخ، قبل از فسختو گفتن شما شک داشتید و میگفتید توسطی که به آن در شبه مساقی است، یا یقین داشتید به عموم اطلاق یقین داشتید، اطلاق و عموم شاملش میشد الان کما کام. بعد بر میگردن به این که مگر اینکه کسی بگوید فسختو گفتن و فسخ کردن این تصرف در مال مردم نیست. خب احتیاط میخواد البته. اگر ایشون میتوانست این نکته ظریف را تثبیت میکرد، خیلی از این شبهات برطرف میشد. برای اینکه منشأ همه این شبهات که تمسک به عام در شبهه مساقی است، این است که اینا آیون تو قدم دوم بحث میکنن. میگن بعد از اینکه قدم اول را این طرف برداشت و فسختو، ما نمیدانیم که آیا معامله سر جاش باقی است یا نه، نمیدانیم که این عقل عقل باطل است یا نه. چون نمیدانیم نمیتوانیم به اصل دلیل لفظی تمسک کنیم. مرحوم آسمان کاظم میگه که شما تو قدم دوم رفتید و گیر کردید، در قدم اول جلوتون را اگر گرفتن چه میکنید؟ اگر کسی بخواهد بگوید فسختو، این تصرف در مال مردمه، جلو این تصرف رو شارع گرفته. برای اینکه اگر تصرف محرم هم از تصرف خارجی و تصرف معاملی است، این هم تصرف معاملی است دیگه. به چه دلیل حق داره شما بگید فسختو؟ نه، حرام که حرمت تکلیفی، نه حرمت وضعی. حرمت وضعی که خیلی از موارد است. الان در همه موارد وقتی که آدم مال مردم رو میگه بیتو و اشتریتو، یه چیزی لغویه. اگر حرمت تکلیفی باشه جهنم توشه، اما حرمت وضعی اگر باشه عدم نفوذ دیگه. اگه کسی بگد فسختود نافذ نیست. این بطلان هم اهم از بطلان تکلیفی و وضعیه، اون جواز هم اهم از جواز تکلیفی وضعیه، یعنی کار لغویه. اگر کسی نگفته باشه فسختو، تصرف در مال دیگری حرام بود دیگه. علم که گفته فسختو، این فسختوش لغوه. چون لغوه اطلاق را تأکلو میگیره. حیف که مرحوم آسمان کاظم رو این اصل نایستاد. خب بله عرفی خیلی تصرف نمیگن. بله، این اگر ایشون میتونست این رو تثبیت بکنه، گرچه این بزرگوارا در بسیار از امور بحثی نکردند، اما بالاخره اون اصل در نجف هشت اینها با انبیا و اولیا، اون اصل اصل شکوفایی فقه و اصول، اصل بر اون بسیار جواهر بود، شیخ انصاری، آخوند خراسانی، این بزرگوارا. به هر تقدیر غالب فرمایشات این آقایون مثل مرحومای خوی اینها یا فرمایش آخون بر بگرده یا فرمایش من یادم نیست که حالا اینا یه تحقیق جدید از خودشون داشته باشن، یا فرمایش مرحوم آخون بر بگرده یا فرمایش مرحوم آسمان کازه. خب وقتی پای درس کسی در حدود 700-800 مجتهد مسلم نشسته باشن، همینجور در میاد دیگه.
که
بسیار خوب. این برای اینکه مستثنا برای اینکه استثناء منقطع رو درست کنه، وگرنه قبول کردن که در آیه سوره مبارکه نساء استثناء منقطع، چون که لا یحل مال امرئ مسلمین که الان گفته میشه استثناء مفرقه. مرحوم آقای نایلی اون غفلت متاسفانه همچنان تو تغییراتشون هست، لذا وقتی که میخوان جمع بندی کنن از 3 آیه یاد میکنن، برخلاف مرحوم آقای عراقی از 4 دلیل یاد میکنن. ایشون از 3 آیه یاد میکنن، تعبیر به ثلاث ندارن، میگن اوفو بالعقود است و تجارت انتراز است و لا تاکلوا بینکم. از این آیات میتوان حکم لا یحل مال امرئ را هم استدلال کرد. خب چرا؟ بالاخره خود این بیان هم میتونه باید باشه. بسیار زیادتر. بله، حالا ما شک بکنیم که تجارت است یا تجارت نیست. نه، این فسختی تجارت نیست. اما فسختی جلوی تجارت میگیره. مثل اعراض مشهور. اعراض مشهور از حجج شرعیه نیست، ولی جلوی حجت میگیره. اگر یه روایت صحیحی در معرض فقها بود به این بزرگوارا بهش عمل نکردن، یکی از حجج الهیه اعراض مشهور نیست، ولی نمیگذارد اون حجت بشه. فرق است بین اینکه خود شیء حجت باشه یا جلو حجت رو بگیره. فسخ تجارت انتراز نیست، ولی جلوی اون عقد رو میگیره. مرحوم آینایی راه دیگر اقامه کرده، دیگر به بزرگان دیگه که بین اوفو بالعقود و احل الله البیع و تجارت انتراز خواستن فرق بذارن. گذشته از اون فرق لفظی که اوفو بالعقود هیئت عام دارد، هیئت صیغه عام دارد، عموم دلالتش وضعی است و امثال ذلک بقیه مطلقاً، گذشته از این میگن عقد آنی الحدوث است و آنی الزوال، لذا قابل رفع نیست. اما بی این چنین نیست، تجارت انتراز این چنین نیست، لذا اشکال به این دو تا آیه وارد است، با آیه اول وارد نیست. با اوفو بالعقود چرا وارد نیست؟ مگه شما با فسخ میخوای چی رو برداری؟ اون خودش رخت بر بس که. این فرقی که برای ما نایلی گذاشته بین آیه اول و آیه دوم سوم که در فرمایش مرحوم شیخ توجیه میکنه، که قبلا عرض شد به اینکه این سخن اصلا ناسواب است. هم عقد بقادار است و هم اینکه بر فرض بقادار نباشد آنی و حدوث و آنی و زوال باشد، اون جایی که شخص خیار دارد و میگد فسختو، میگد من با این فسختو گفتن میگم اون شیئی که یه لحظه پدید آمد و زائل شده است، الان میگم گویا اصلا پدید نیامده. فسخ بعدی هم همون کارو میکنه، لازم نیست شیء بقادار باشه که. بنابراین این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اگر خوب تقریر بشه، استدلال این 4 آیه خوب تقریر بشه، استدلال به حدیث، اولین حدیث از احادیث 4 که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهشون استدلال کردن روشن میشه. اون حدیث به طرق مختلف نقل شده، هم مرسل نقل شده، هم تو کتاب‌های نظیر اوائل لآلی و اینا نقل شده که اعتبار بهش نیست، هم مسند نقل شده که مرحوم صاحب وسائل او رو نقل کرده با یه سند معتبر که قابل استدلال. اونایی که مرسلا نقل شده است، اوائل لآلی نقل کرده، برمیان سند نداره. اما اونی که مرحوم صاحب وسائل، مضمون یکی است، اونی که برای صاحب وسائل رضوان الله نقل کرده در کتاب شریف وسائل جلد 5 صفحه 120 باب 3 از ابواب مکان مصلی، که آدم وقتی بخواد جای نماز بکنه باید اون مصلا یعنی مکان نمازش حلال باشه، یا ملک او باشه، یا صاحب ملک اجازه داده باشه و مانند. اولین حدیثی که نقل بکند همان است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادهی عن زرعه، زرعه از واقفی هاست، ان سماعه، سماعه هم از واقفی هاست. اینا شاگردان امام سلام الله علیه بودن. اینا به فهرست مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که نگاه میکنید میدین اینا صاحب اصلن، صاحب کتابن. یکی از کمبودهایی که برای همه ما داغ است و مصیبت این است که ما بین کتب اربعه و اصول اربعه مئه یه راه شفاف صافی نداریم که اگر کسی آمده زیر بعضی از این کتب روایات جوامع اربعه آب است، ما یه جواب قاطع نقد داشته باشیم از کارهایی که نشده و باید بشود. و تحول حوزم در این است، این است که ما این رابطه تنگاتنگ کتب اربعه را با اصول اربعه مئه صاف بکنیم، بگیم کلی. الان شما ببینید بعد از قبل از انقلاب البته این کار شده، این 8 جلد کافی در بین کتب اربعه تحسیب و استبصار اون قداست و حرمت کافی و ملای احضار را ندارد، چون مرحوم شیخ طوسی بعد از این بزرگوار است به خیلی از حیثم از اینا نقل میکنه. این کتب اربعه میمونه صدوق، مال ملای احضار صدوق و کافی کلینی. وقتی که بعضی خواستن نظیر صحیح مسلم و صحیح بخاری صحیح کلینی درست کنن، این 8 جلد رو غربال کردن شده 3 جلد. بسیار، یعنی بسیار از این احادیث رفته کنار. این تازه مال کافی ما. در بحث هایی که آمدن گفتن به این که نمیدونم معاذ الله این زیارت جامعه مرام نامه شیعه های قالی است، بسیاری از فضائل جعلی است، رابطه ضعیف دارد، با روایات ضعیف نمیشه به امامت و ولایت اهل بیت معتقد شد، یه جواب نقد میخواد و این جون کندن میخواد که بین کتب اربعه و اصول اربعه ما یه راه شفاف میانبر قطعی نقد داشته باشیم. بگیم کلینی از کی، از کی، از کی، از زرعه، کلینی از کی، از کی، از کی، از سماع. این اصول اربعه در دسترس نیست، بسیار کمه، با این مشایخ باید حل بشه، این راه دفاعی لازم است. چند تا کتاب درباره نقد ولایت ائمه علیهم السلام رفته، چند تا جواب ما دادیم، فقط گفتیم که اینا مثلا کجروی داره که نمیشه، یا جلو اون صحیح کافی گرفته شده و دیگه تکرار چاپ نشده، همین. بنابراین این کارهای نشده رو باید انجام داد و خیلی از کارهای زمین مونده قطعی است. این سماع از شاگردان امام بود، اون زرع از شاگردان امام بود، منتها دنیا اینها رو واقفی کرده بالاخره. و اگر نبود سهم امام و پول امام در باره این بعدی رو شک نداشته. صحب امام پیش این زور زید جمع میشد، پیش اون ام جمع میشد، بعد از امام رحلت امام فعلی باید به امام بعدی میدادن، ندادن دو گفتن ما امام 6 امامی هستیم و 7 امامی هستیم، هم پیشون نگه داشتن. سر وقوف واقفیه رو که شما بررسی کنید همینه دیگه. هیچ مال طیب و طاهر از صحب امام نیست و هیچ منجلابی هم از اون بدتر نیست. چراغ ها رو خاموش کرده، خانه ها رو ویران کرده و تبارها و نجاتها را به هلاکت کشونده تا به دست کی بیفته. خب همینا واقفی شدن دیگه. چرا اینا امام صادق قبول کردن، امام کاظم قبول نکردن؟ امام کاظم قبول کردن، امام رضا را قبول نکردن. این پول وجوهات پیش این وکلا، غالب این واقفی هم وکلا بودن دیگه، این پول پیشش مونده بعد از رحلت امام 7 میخواد به امام 8 بده، امام 7 است. بعد امام 6 میخواد به امام 7 بده، میگه 6 است. این بنابراین علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد شیطان برای که از ازل لنکم جبلن کثیرا. خب ما الان وظیفه من اینه که این رابطه علمی بین کتب اربعه و اصول اربعه را تبیین کنیم، که اگر یه وقتی کسی گفت این مثلا شیعه چه هم چیزی داره، شما در این جلد اول کافی اون کتاب الحجه که فضائل 2 باب هست، یک باب مربوط به نص بر ائمه علیهم السلام است، یک باب موالید ائمه علیهم السلام است، اون معجزاتی که مربوط به این 12 امام سلام الله علیهم اجمعین است، تو این کافی وقتی میبینید این در اصل کافی هست، بعد اون صحیح کافی رو میبینید غربال شده است. یک کسی را از راه دور یه سهم امام آورده و خدمت خوشن بارک امام رضا سلام الله علیه و دید حضرت همچه تشکر و تقدیر و سپاسگزاری و اینایی نکرده، خب یه وزیر شرعی بود انجام داده. تو درش گذشت به اینکه ما از راه دور آمدیم، این هم مال آوردیم، امام رضا از ما تشکری نکرده. من رو بکنه این نقل بکنه که این شخص دید که وجود مبارکه حضرت دستور مدحره بده. مدحره همین آفتابه وزیره وضو گرفتنه که قبلا بود. یه آفتابه کوچیک آوردن، نه آفتابی که برای سرویس بهداشتی است، نه همین آفتابه لگنی که قبلا من دستشویی تو مهمونی ها بود. این مدحره رو آورد و این نگاه میکنه و از همه جا بیخبر. دید که وجود مبارکه حضرت آب را از این مدحره در میره، دست مبارکش میریزه آب، به صورت مبارکش میریزه آب، وقتی میریزه به تشت بشه جوهر و گوهر. بعد فهمید بین که امام یه همچه سلط و قدرتی داره، نیازی به تشکر نداره. این گونه از روایات همش زیرش آب بسته شد. شد تو این صحیح کافی نمیرید که. قرار زیره که این زور خود ائمه علیهم السلام رمضان درست است که واقفی است، ولی دروغ نمیگه، دروغ جعل نمیکنه. جهنم میره ولی دروغ نمیگه. در حجیت خبر وثاقت در نقل معتبر است، نه عدالت راوی. بهشتی بودن او دخیل نیست. دروغ نگم که دروغ نگی کافی است دیگر. زوره اینطوره، سماع اینطوره. لذا از اینها به موثقه یاد شده است. سند این به همین دو نفر برمیگرده و هر دو هم موثقن، با اینکه واقفی هم. لذا این روایت نه ارسال داره نه ضعف های دیگر، قابل استدلال. نه دروغ در نقل نیست. یک کسی ممکن نماز نخونه، اما وقتی که گفته فلان کس آمده راست میگه، من یقین دارم راست میگه. در کسی بخواد به دیگری اقتدا بکنه، بله وثاقتی در دین لازمه که فرمون سلبن تصدیقو به دینه، اما بخواد به حرفش اعتنا بکنه، این وثاقتی در نقل معتبره، وثاقتی در جای دیگه معتبر نیست که. آن نامحرم هم نگاه میکنه، این آدم فاسقی جهنم هم میره، ولی من اطمینان دارم که او نقلش درسته. در حجیت خبر وثاقتی در نقل معتبر است، نه عدالت ناقل. خب اینجا فرمود به اینکه زرعه هست و از سماعه از وجود مبارک امام صادق. خب ممکنه کسی عمری خدمت معصوم باشه، نفس معصوم نتواند او رو جه بهشتی کنه. خب اینا با درس امام بودن دیگر، اصول هر بخش از اصول هر بخش همین اینا رو میشتن دیگر، بخش از اصول همین اینا رو میشتن دیگر. عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده امانه فليؤدها الى من ائتمنه عليها. همین حدیث رو از زبان مطهر امام زبان خودش شنیده و عمل نکرده. همینا صدر این حدیث اینه که اگر امانتی به شما هست مساوش برگردونید. اینا وجوهات به شما بود ندادن. اینکه ما خدا غریق رحمت کنه مرحوم بهجت رضوان الله علیه، فقط شما تلاش نکنید امام زمان رو ببینید، بذارید او شما رو ببینه. اینه راست میگم. حالا ما تلاش و کوشش کردیم 40 بار رفتیم که حضرت ببینید. دیدن ما مهم نیست، او اگر ببینه برای ما سعادت. فرمود به این که من کانت عنده امانتون فلیؤدها الى من ائتمنه علیها فانه لا یحل دم امرئ مسلم یک ولا ماله دو الا بطیبت نفسه. خون مردم مثل مال مردم است، مال مردم مثل خون مردم است، مگر بطیب نفسه. خب این حدیث رو مرحوم شیخ رضوان الله نقل می‌کنند. می‌فهمم به اینکه اون تقریب استدلالی که ما در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل داشتیم، با اون تقریب استدلال این حدیث نورانی بعدش روشن میشه. توضیح مختصرش اینه: اگر کسی کالای رو به دیگری فروخت این کالا مال خریداره. اگر فصل حق فصل داره، خیار داره، خب فصلش خیارش اعمال بکنه، فصل بکنه، میره مال خودش میگیره دیگه، مال اون دیگری نیست، مال خودشه. اگر حق فصل ندارد و برای ما ثابت نشده است که او حق فصل دارد، گفت فسخت و بدرخت به سراغ مردم میشه لا یحل مال امرئ مسلمین، الان نیست. اطلاق حرمت تصرف در مال مردم شامل قبل الفصل، حین الفصل و بعد الفصل می شود. چون بعد الفصل تصرف در مال مردم حرام است، معلوم میشه این فصل اثر نکرده. فصل وقتی اثر نمی کند که معامله لازم باشد. پس اصالت اللزوم را از بطلان فصل می فهمیم، بطلان فصل را از حرمت تصرف می فهمیم، حرمت تصرف را از اطلاق لا یحل می فهمیم. همون تقریب استدلالی که برای لا تأکلوا بود، برای لا یحلوا است. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تقریب جدایی برای لا یحلوا ندارد. منتها همون اشکالی که در لا تأکلوا بود اینجا هم هست. و اگر مرحوم اسلم کاظم رضوان الله علیه اون توان را می داشت یا قدرت خارجی او را مساعدت بکرد که این مطلب رو باز کند و به کرسی بنشاند، همه این شبهات رخت بر بسپس شد. الحمدلله.